أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد وعلى ابن أمه أمير المؤمنين مولى الموحدين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين من ولده سيما الحجة بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم وظالمي شيعتهم من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كن بوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا هدية ببيشكاه قلب مقدس و مصیبت زده قطب عالم امکان لنگر زمین و زمان آینه تمام نمای امیر مؤمنان منتقم خون حسین و شهیدان حضرت بقیت الله الاعظم صاحب الزمان صلواتی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. شب شهادت صدیقه مرضیه حوراء الانسیه فاطمه الزهرا سلام الله علیها عرض تسلیت و تعزیت دارم به محضر حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء و شما سروران معزز. بحثی رو که در شب گذشته محضرتون آغاز کردم حول محور ارتباط با اولیاء خداست، راه‌های ارتباطی، ما چجوری میتونیم با اولیاء خدا ارتباط برقرار کنیم و رفاقت برقرار کنیم. قرآن مجید در این باب میفرماید ای مردم و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین. اگر میخواهید با این خوبان عالم ارتباط برقرار کنید، بشید رفیق، بشید مونس، بشید همراه، بشید کسی که بتونن روتون حساب بکنند، اصل اولیه اطاعت از رسول خداست. اگر این اتفاق افتاد با صاحبان نعمت شما مأنوس میشید و بعد میرسید به انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین. خب راه‌های متعدد برای ما تعریف کردن تو این زمینه. یکی از راه‌هایی که به ما دستور دادن که به صورت مجمل توی قرآن اما به صورت تفصیلی در روایات ما بهش پرداخته شده آزادگیه. آزاد بودن و آزادگی، شما ببینید این تعبیر وجود نازنین امیر عالم در رابطه با آزادگی و آزادمردی خیلی تعبیر دقیق و قشنگی است. می‌فرماید من ترک الشهوات کان حرا. کسی که عرضه داشته باشه نسبت به شهواتش کنترل کنه، این آدم میشه آدم حر، این میشه آزاد، این میشه آزاد مرد. کسی که خودش اسیر شهوت نشه. ما الان اسیریم تو خیلی زمینه‌ها. شما می‌بینید موبایلمون، ما گرفتار شدیم، شده همراه ما به معنای تام و کامل کلمه. میبینی نه پیامی برات اومده، نه از واتساپ، نه از تلگرام، نه از اینستاگرام، نه پیامک قدیمی خودمون، نه زنگی بهت زدن، اما دائما شما این گوشی رو روشن میکنی، بهش نگاه میکنی. من اسیر این شدم دیگه. نمیخوام بگم این شهوته، اما شهوت دیدن هست. بله گرفتار شدم. شهوت جنسی، شهوت قدرت، شهوت غضب. من نمیتونم یه جای داد نزنم، میتونم ولی چه میدونم، هرچی به خودم کلنجار بیرم نمیشه آقا. اینجا نمیتونم خشم خودم رو کنترل کنم. میفرماید تو دیگه حر نیستی، تو آزاد، تو اسیری، تو اسیری، اسیر این دادتی، اسیر این پولتی، اسیر این گوشیتی، اسیر شهوتتی، اسیر شکمتی. اسارت دیگه، چه اسارتی بالاتر از این؟ هیچی از خودت نداری، دوستم نداری اینجوری باشه. و خیلی مواقع خودخوری هم میکنی، به خودت نهیب هم میزنی، با خودت مبارزه هم میکنی، اما کم میاری. معلومه تو اسیری، آزاد نیستی هنوز، رها نیستی هنوز. تعبیر چیه؟ میفرماید جمال الحر تجنب العار. اصلا آدم آزاد مرد اگر میخوایی بشناسیش، آزاد مرد کسیه که حریت خودش رو با دوری از آر و ذلیل شدن جمال میبخشه، خوشگلش میکنه، جذابش میکنه. این آدم حاضر نیست ذلیل بشه، حقیر بشه، زیر بار هر حرفی بره. من چند تا نمونه از علما مثال بزنم تا برسم به بحث اصلی. خدا رحمت کنه همه اونهایی که حق گردن ما دارن، تو شیعه شدن ما، تو دریافت معارف از اهل بیت. شیخ فضل الله نوری رحمت الله علیه وقتی تو ایران در جنگ جهانی همه گرفتار بودند، همه مبتلا بودند، دوست و دشمن به جون همدیگه افتاده بودند، دوست و دوست به جون همدیگه افتاده بودند، قحطی تمام ایران رو برداشته بود، داره از سفارت هلند اومدند پرچم هلند رو بزنن سردر خونه ایشون. بعد به ایشون گفتن آقا الان که دارید میبینید وضعیت مملکت به معنای تام کلمه شیر تو شیره، هیچ کسی به هیچ کسی رحم نمیکنه. آقا الان ما این پرچم رو که بزنیم در خانه شما، شما تحت الحفظ سفارت هلندید، ما امنیت شما رو حاضریم تأمین بکنیم، شما عالم بزرگ آقا امنیتتون با ماست، چون میدونید نه دولت نه کشور میتونه امنیتتون رو تأمین بکنه. ایشون یه آیه خونده تمام داستان رو جمع کرده. آیه ای که خوند در قرآن مجید فرمود لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. آقا از شما بنا نیست کمک ما بکنید، من بیام زیر بیرق اجنبی جمع کنید، آقا من اگرم بناست بمیرم ایستاده میمیرم، با ذلت نمیمیرم، نمیخوام، حاضر نیستم، جمع کنید، نذاش این اتفاق بیفته. اب نداره بناس کشته بشم کشته میشم، اما زیر بیرق مسیحیت و یهودیت نمیرم که. مسلمونیم آقا، الاسلام و یعلو ولا یعلا علیه، بالاتر از اسلام رو نداریم، سرمون رو بالا بگیریم، احترام به خودمون بگذاریم، ما نداریم، بالاتر از تشیع نداریم، تعصب هم داریم نسبت به آیین و مذهبمون، تعصب با فکر، تعصب مستدل، تعصب علمی. بله تعصب کورکورانه بده، ولی وقتی من رسیدم به این نتیجه که الان روزه، دارم خورشید رو تو آسمان میبینم، دارم نور رو میبینم، دارم رشد گیاهان رو میبینم، بعد محکم وایسم بگم روزه، این تعصب کورکورانه است؟ نه، خب با محکم وایسم. و یکی اومد گفت شبه، میگم آقا شب نیست، ببین روزو، ببین همه جا نورانیه، شب تعریفش معلومه. یا در اون مواجهه ای که شخص میگه من نشسته بودم جز دیوانداران بودم و مطالب رو مکتوب میکردم، در زمان سید رضی و سید مرتضی دیدم که اعلام کردن آقا سید مرتضی میخواد بیاد وزیر رو ببینه، دیدم که اجازه صادر شد جناب سید مرتضی. میدونید سید مرتضی معروف به علام الهدا و سید رضی، اینها دو برادرن، دو عالم، دو بزرگ. سید رضی که صاحب نهج البلاغه است، هر دو شاگردان شیخ مفیدند رحمت الله علیهم اجمعین، از علمای مبرز شیعه، میگه اعلام کردن بله سید مرتضی میخواد بیاد جناب وزیر السلطنه رو ببینه. گفتن آقا اجازه صادر شد. دیدم وزیر تمام قامت در مقابل این سید بزرگوار این عالم ایستاد، در کنار خودش جاش داد. بعد هم مکالمه دو نفری انجام شد. بعد سید مرتضی که داشتن میرفتن خداحافظی کردن با ایشون و ایشون از در خارج شد. چند ساعت بعد دیدم سید رضی و نصبیات دیدن وزیر. خب تا اعلام کردن دیدم وزیر مثل اسفند روی آتش از جا پرید، دوان دوان خودش رو رسوند به دم در. آقا بفرمایید، خیلی خوش آمدید، مشرف. نه اینکه در کنار خودشون جاش بده، نه، جای خودش رو داد، خودش کنار دست نشست، احترام شایسته و بایسته. آقا امرتون رو بفرمایید، فرمایشتون رو بفرمایید، سراپا گوشیم آقا، بفرمایید. نکات و مطالب رو ایشون فرمودند و بعد هم که داشتن میرفتن این صلوات عنایت بفرمایید، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. بعدم که داشتن میرفتند ایشون تا دم در بدرقه کرد سید رضی رو، سید رضی از در رفت بیرون. میگه من متعجب شدم، دو برادر، دو سید، دو عالم، دو نفر بزرگ آمدن، اما دو نحوه برخورد من دیدم. میگه تا آمدم نزد وزیر گفتم آقا یه سوالی دارم، ایشون یه لبخندی زدند، گفت میدونم میخوای چی بگی. گفتم آره، همونی که میدونی جواب من چیه. گفت ببین، من از رفتار سید رضی خیلی خوشم میاد، دلیلم دارم، حال برات میگم. ما بنا بود یه نهر آب کنار باغ سید مرتضی بکشیم، سهمیه ایشون میشد 16 درهم. ایشون چند تا نامه برای من نوشت، نه ما نیاز به این نهره داریم نه پول میدیم. من که 16 درهم حالا ایشون میداد یا نمیداد خیلی به جایی بر نمیخورد، داره خوب ایشون صفر فایصد ما نمیدیم، اینا هم یه حقه، وا اینا هم چیز بدی نیست، آقا من نیاز ندارم نمیخوام. اما سید مرتضی بچه دار شد، من یه طبق 1000 سکه چیدم توش، دستور دادم به یکی از کارپردازان، گفتم ببر پلای سید رضی. بردن برای ایشون، سید رضی این رو برگردون، فرمودن ما پول از کسی قبول نمی کن. برای بار دوم به این کارگزار گفتم وردار ببر بده، بگو بدن به قابله. خودتون برنامه دارید، قابله بوده دیگه، این خانومتون وضع هم کرده، بدید به قابله. ایشون برگردوندن پول رو، گفتن ما قابله از بیرون نمیاریم، پیرزنا خودمون طایفه داریم، ما پیرزنا خودمون هستن، بابت این کاران پول نمیگیرن، غیرشو ببینی. برای بار سوم این 1000 سکه رو گفتم میبری دارالعلم، مدرسه معروف سید رضی، میبری به ایشون میگی بین طلبه ها تقسیم کن، خودت نمیخوای، قابلت هم نمیخواد، بین طلبه ها تقسیم کن. این کار رو میتونی بکنی؟ میگه این کارگزار اومد دید سید رضی نشسته، طلبه ها هم دورش نشستن، ایشون این طبق 1000 سکه رو گذاشت وسط این جمع، رو کرد به سید رضی، گفت آقا وزیر گفته خودتون نمیخواید بین طلبه ها تقسیم کنید. ایشون دیگه تو کار انجام شده قرار گرفت، بین طلبه ها اینجوری اعلام شد. میگه رو کرد به طلبه ها، گفت هر کسی هر چقدر نیاز داره ورداره از این طبقه. هیچکی دست به اون پول نزد الا یه نفر، یه طلبه اومد یه سکه یه دینار ورداش رفت بیرون، یه خریدی داشت، هر کاری انجام داد، ما بقیش رو اومد ریخ تو این طبق. سید رضی گفت بر چی ورداشتی؟ او آقا یه شب روغن چراغ من تمام شده بود، من هرچی دنبال خادم گشتم خادم نبود، کلیدم که نداریم، کلید انبار رو، من مجبور شدم برای اینکه مطالعه‌ام ناقص نمونه رفتم از این بقالی همسایه روغن نسیه گرفتم، اون شب کار خودم رو راه انداختم. الان که گفتی در که نیاز داره، من رفتم اونو تصفیه کردم و بقیشم آوردم و گذاشتم سر جاش. و سید رضی رو کرد به اون کارگزار، گفت آقا ما هرچی نیاز داشتیم برداشتیم، جمع کن ببر. و بعد دستور داد، گفت یکی یک کلید از انبار برای همه طلبه ها بسازید که اگر طلبه این نیازمند بود و خادم نبود بتونه بره مایحتاجش رو از اونجا برداره. وزیر میگه، میگه من این عزت و آزاد مردی سید رضی رو که دیدم اصلا نگاه هم نسبت به ایشون متفاوته با بقیه است. یه عزته، یه آزادگیه که انسان لجام بزنه به نفس خودش. ببینید میفرماید عبد الشهوه اسیر لا ينفک اسره، کسی که اسیر شهوات و همین پول پدر همه رو در آورد، کسی که اسیر این شد دیگه نمیتونه کاری بکنه، این دیگه اسیره، دیگه آزادگی نداره، تو فکر نداره، تو رفت آمد نداره، تو حرف نداره. مرحوم استبوالحسن اصفهانی رحمت الله علیه متوفای 1325 هجری شمسیه، این مرد بزرگ داره یه موقعی سفیر اعظم انگلیس اومد گفت آقا ملکه انگلیس نذر کرده که اگر در جنگ ما پیروز شدیم به تمام فرق، به تمام نهل، به تمام مذاهب، به همه ادیان بریم سراغ بزرگ عالمشون، اونجا ما یه وجهی رو نذر کرده تقدیم بکنه. استبوالحسن گفت خب بارک الله به ملکه. خب گفت آقا ما الان اومدیم یه وجهی رو میخوایم تقدیم شما بکنیم که معادل سازی که کردن میگن میشده وجهش حدود 2,000,000 تومان اون موقع، یعنی حدود 70 سال پیش. یه چک ایشون نوشتن دادن به استبوالحسن اصفهانی، به استبوالحسن قبول کرد. همه هم نشستن، اصحاب استبوالحسن همه نشستن، ای داده بیداد بابا انگلیس این دیگه دشمن خبیث‌تر از اون نسبت به تشیع ما نداریم، آقا چطوری دارید پول رو قبول میکنید؟ هیچکی جرأت هم نداره حرف بزنه. چک رو ایشون گرفت، بعد گفتن یک کاغذ و قلم به من بدید، یک کاغذ و قلم دادن. ایشون شروع کرد یه حواله معادل همون چک نوشتن، یعنی به مبلغ همون 2,000,000 تومان نوشتن، چک رو هم ضمیمه این حواله کردن، به سفیر اعظم گفتن بیایید. اومد گفت بگیرید، این پول خودتون، اینم پول ما. شنیدم تو این جنگ خیلی کشته دادید، زنای بیوتون زیادن، بچه یتیماتون هم زیادن، سلام ما رو به ملکه برسونید، اینا رو خرج ایتام و زنهای بیوتون بکنید. بعد میگن تو نجف معروف شده بود که آمدن استبوالحسن و تشیع رو بخرن، استبوالحسن انگلیس رو خرید. این آزادگیه که آدم زیر بیرق کسی نباشه، خودش باشه. چی میخوایی بگی؟ میخوام شب شهادتی حضرت زهرا سلام الله علیها بگم، رفیق من، عزیز من، عزادار حضرت زهرا. این همه آوازها از شه بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود، وجود نازنین حضرت زهرا باعث این آزاد اندیشی علمای ما شده. او درس به همه داده، او درس داده که میشه تو دل یک شهری که بنیانش رو پدر تو گذاشته، اینها به دست پدر بزرگوار تو مسلمان شدند، اینها زمینه سعادت دنیا و آخرتشون رو پدر تو برقرار کرده، اما دارن نامردی میکنن با دین پیغمبر و دین پدر تو، اما میتوانی تنها بایستی و آزادانه حرف بزنی و آزاد اندیشی رو منتقل کنی. چرا دارم میگم اینقدر کلمه آزادی؟ برای چی؟ برای اینکه این تعبیر دقیقاً تعبیر وجود نازنین امیرالمومنین در مواجهه با زهرای اطهره. رفقا ما هم ممکنه اسممون حسن باشه اما هیچ حسنی نداشته باشیم، ممکنه اسممون صادق باشه اما دروغ هم بگیم، اما اهل بیت اسمشون با مسماشون یکیه آقا، القاب رو حساب گذاشته میشه. وجود نازنین امیر عالم روایت هست، میگه وارد منزل شد، دخل علی علی فاطمه وجود نازنین امیر المومنین بر زهرای اطهر وارد شد، این گونه خطاب کرد نسبت به زهرای اطهر، فرمودن فقال لها ایتو هل حره، حر جان، آزاد جان، با همین لقب، فلانون و فلانون اندل باب، اولی و دومی اومدن دم درن، میخوان بیان شما رو ببینند، عیادت بیان، اجازه میدی یا نه؟ جواب حضرت زهرا سلام الله علیها حاوی دو تا نکته است. یک، این که حضرت زهرا خودش رو به تمام وقف امامش کرده. دو، تأیید میکنه این لقب حره و آزاده رو. جواب حضرت زهرا چیه؟ فرمود علی جان، البیت و بیتک والحرت و امتک. علی جان، خونه خونه خودته، زهرا کنیزته، اختیار دست خودت، میگی بیان تو بیان تو، میگی نیان شما بگو نیان. حالا آمدند، حضرت رو از اونها برگردون، حضرت لعنشون کرد، نفرینشون کرد. نمیخوام وارد این بحث بشم، اما ببینید آزادگی کاری به دین حتی نداره. اون لحظه ای که وجود نازنین ابی عبدالله اومد بر نیزه تنهایی تکیه زد، که اون نانجیب سنگ بر پیشانی حضرت زد، حضرت پیراهن رو بالا آورد این خون رو از رو پیشانی جمع بکنه، نانجیب تیر به چله کمان گذاشت و قلب مطهر حضرت رو مورد هدف قرار داد. اون لحظه که مرحوم سید میگه کل میزاب مثل ناودان شروع کرد خون جاری شدن، افراد حمله کردن به سمت خیمه های ابی عبدالله، حضرت فرمود یا شیعت آل ابی سفیان، اگر دین ندارید لاقل آزاده باشید، من زندم، من هنوز زندم، حق ندارید تا زندم حمله کنید به خیمم، بذارید من از دار دنیا که رفتم برید، من چشمام هنوز داره میبینه. شمر ملعون گفت حسین راست میگه، برگردید، هنوز زنده است، کار حسین رو تمام کنید بعد میریم سراغ خیمه. آزادگی کاری به دینم حتی نداره. لذا تو این شهر چند تا مرد بود فکر میکنید؟ حضرت زهرا سلام الله علیها برای اقامه حق امیرالمومنین داره 40 شب، رفقا مگه شوخی؟ یه زن آسیب دیده، یه زن سقط جنین کرده، یه زن کتک خورده را بیفته 40 شب امیرالمومنین بر مرکب سوارش بکنه، دست دو گوشواره عرش یعنی حسنین رو بگیره، بیاد دم در خانه اصحاب مهاجرین و انصار، حضرت زهرا رو کنه بگه انسیت یوم القدیر، روز قدیر رو یادت رفته؟ اونا هم بگن حالا فرقی نمی کنه، یا حالا یا علی یا ابابکر چه فرقی داره، ما بایستی یه حاکمی داشته باشیم. حضرت بیاد دونه دونه، من یه موقعی حساب کردم قریب 300 نفر رو از زهرا رفته در خونشون. این آزادگیه. خدا کنه این نقل مرحوم میر جهانی درست نباشه، خدا کنه. میفرماید آقا 4000 نفر تو جنت العاصمه می نویسه 4000 نفر اراذل و اوباش اومدن در خونه حضرت زهرا. بابا این در رو مگه ندیدند؟ مگه احترام پیغمبر رو به این خونه ندیدند؟ مگه رفت و آمد پیغمبر رو به این خونه ندیدند؟ میبینید آدم وقتی اسیر شهوت شد کور میشه، کر میشه، یادش میره همه چیز رو. تعبیر علامه امینی تو اون کتاب فاطمه زهراشون اینه، میگه آقا شیعه نقل بالاتر از 1 سال نداره، 6 ماه تا 1 سال، اما اهل سنت تا 18 ماه دارن، یعنی 1.5 سال. بعد از نزول آیه تطهیر وجود نازنین خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. تشریف می آوردن مقابل درب منزل امیر المومنین و فاطمه، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. سلام می دادن، آیه رو می خوندن، مردم می دیدند. می بینی اگر آدم اسیر شهوت بشه، اسیر شهوت قدرت بشه، همه چیز رو یادش میده، دیگه آزاداندیش نیست. خدا حفظ کنه این آیل عباف رو. میگه آقا ادله میاره، میگه و صد دل عباب الا بابه، اون دری که فقط در منزل امیرالمومنین باز موند، همه ی درها بسته شد، اون دری که باز بود در داخل مسجد بود. ایشون ادعا میکنه میگه اون در رو آتیش زدن، هم حد که حرمت مسجد کردم، هم حد که حرمت خانه امیر المومنین و مختلف الملائکه. چرا این اتفاق میفته؟ شما این خطبه حضرت زهرا رو نگاه کنید، شروع میکنه حضرت رحم نمیکنه تو این مورد. ببینید آقا، کسی که خطبه خوانده داغ دیده است، کسی که خطبه خوانده بیماره، کسی که خطبه خوانده مجروحه، کسی که خطبه خوانده کتک خورده است، کسی که خطبه خوانده شخصیتی است که پدر از دست داده، یه پدر معمولی نه، اشرف مخلوقات رو از دست داده، کسیه که بهش گفتن آقا یا شب گریه کن یا روز. این دیگه احساساتش باید غلبه بکنه، اما یه ذره نمیبینید خلاف تو کلمات باشه، انقدر با ابهت. بعد به سخره گرفته تمام دودمان این ملعونین رو، بفرماید یا ابابکر ما اسرع و ما اقرتم علی اهل بیت رسول الله. خیلی زود قره شدی، حمله کردی به آل الله. شماها کی بودید؟ چی بودید؟ چی داشتید؟ یا امامک لمترم نعنی میراسی من ابی رسول الله، برا چی مانع میراث من میشی؟ وی حج یا عمر ما هاده الجرعت علالله، وای به حالت عمر، خوب جرعت پیدا کردی مقابل خدا بیستی، وصی پیغمبر خلیفت الله، خوب جرعت پیدا کردی، خوب داری میتازونی. یا عمر اما تتق الله تدخل على بیتی، وارد خونه من شدی با اون حالت، با اون حالتی که به هیچ چیزی رحم نکردی، بهت گفتن تو این خونه علی ابن ابی طالب، گفتی و این، گفتن تو این خونه حسنین، گفت و این، باشه، گفتن تو این خونه فاطمه است، گفت و این، باشه، خوب جرأت پیدا کردی، خیلی گستاخ شدی. وا عجبا انسیتم یوم قدیر خم، تعجب میکنم یادتون رفته قدیر رو. یه تعبیری داره، بذار بگم، یه تعبیری داره علامه مجلسی تو جلد 36 بهار، میگه امیرالمومنین تو کوفه، کوفه یه شهر نوساز بوده، زمان دومی بنا شده توسط سعد ابی وقاص، بله امور دفن انبیا و اینها اونا سر جا، شهریتش تازه است. امیرالمومنین بعد از 25 سال بعد از قدیر اومده اونجا مستقر شده، اصلا ما نمیگیم آخر حکومت حضرت، میگیم اول حکومت حضرت، بعد 25 سال. تو 25 سال خیلی آدم ها میمیرن، خیلی ها از دار دنیا میرن، یه نسل ممکنه عوض بشه. بعد از 25 سال امیرالمومنین اومده تو کوفه، خیلی از اهل مدینه نیومدن کوفه، کوفه شهر جدیده، آمده خیلی ها تو کوفه نیومدن مسجد، خیلی ها تو مسجد بودن وای نستادن پای منبر، رفتن. امیرالمومنین رفت روی منبر، فرمود کیا قدیر بودند. علامه مجلسی نقل روایت میکنه از 13 تا 17 نفر بلند شدن ایستادن، ما بودیم، قدیر رو دیدیم، من کنت مولا فهذا علی مولا، اللهم وال من والا و عاد من عادا و انصر من نصر و اخذل من خذل، ما دیدیم. چیکار کردید؟ هیچ. حتی نزدیکای امیرالمومنین حضرت میرفتن میگفتن سراتونو بتراشید بیایید فلان ساعت فلان جا، یکیشون هشت میمد، یکیشون هشت و نیم میمد، هشت و نیمیه میدید هشتیه رفته، نهیه میدید هشت و نیمیه رفته، آخر پنج نفر جمع نمیشدن برای دفاع از امیرالمومنین. تنها کسی که ایستاد برای علی فاطمه بود. چگونه ایستاد؟ تابع محض. این روایت از سلمانه، میگه اون لحظه ای که امیرالمومنین رو با ریسمان به گردن آوردن تو مسجد، صحنه رو این چنین تصویر سازی میکنه، میگه دومی شمشیر رو سر امیرالمومنین گرفته بود، اون اراذل و اوباش دیگه تناب رو گرفته بودند، اولی دستش رو دراز کرده بود برای بیعت گرفتن از امیرالمومنین، فاطمه زهرا رسید تو مسجد، دیدی شکل و شمایل اسدالله الغالبه، اومد کنار قبر پیغمبر، گفت به والله موهام رو پریشان میکنم، همینجا نفرین میکنم، تا گفت نفرین میکنم سلمان میگه دیدم دیوارهای مسجد، ستونهای مسجد از جا بلند شدن، از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن، بگو فاطمه. یه موقعی امیرالمومنین تو اون حالت منو صدا زد، سلمان به فاطمه بگو علی میگه نفرین نکن. تبعیت محض از ولی خدا. به قول استادمون میفرمود ای کاش مادرمون جوون نبود، اگه جوون بود ای کاش باردار نبود، اگه باردار بود ای کاش بین در و دیوار نبود، اگه بین در و دیوار هم بود ای کاش تنها نبود، ای کاش تنها نبود. بچه های امیر المؤمنین وارد منزل شدن، دیدن فزه حالش منقلبه، با زبان بی زبانی داره میگه هادا فراقم بینی و بینو، دیدید بعضی مواقع آدم نمیتونه جواب بعضی ها رو بده، نمیتونه حرف بزنه، هی با ایما با اشاره میگه، یه نگاه کردن دیدن روپوش رو صورت مادرشون کشیده شده، فز مادرمون خوابه، فز تازه خوابیده، فز نمیخواد الان بیدار بشه مادر، هیچی نمیگی چرا؟ گفت برید به باباتون علی بگید بیاد. میگه سراسیم حسنین وارد مسجد شده. تا امیرالمومنین چهره رنگ پریده به جارو دید، گفتن بابا اومدیم داخل منزل، رو پوش رو صورت مادر بود، فزه گفته بیاییم دنبال شما، شما بیایید منزل. میگه تا این خبر رو دادیم بابامون امیرالمومنین با صورت به صورت علی، من علیم که خدا قبل نماز ساخت مرا، جز خدا و نبی و فاطمه نجنا مرا، من که یک بار در از قلعه خیبر کندم غم زهرا به خدا از نفس انداخت مرا. میگن آمدی زیر بغلای بابا رو گرفتیم، دست به دیوار میگیرم امیرالمومنین، آهسته آهسته اومد وارد منزل شد. کنار بزدر فاطمه زانو زد، کلمین یا بنت رسول الله، فاطمه با من حرف بزن. من علیم، فاطمه با من حرف بزن. بمیرم برات امیرالمومنین، بمیرم. نمیدونم بعضی چیزا چرا ارثیه میشه، به نسلای بعدم انگار منتقل میشه. آخه تو کربلا هم یه خواهر اومد کنار یه بدن، توقع داشون بدن باهاش حرف بزنه، اما سر نداشت، یه نگاه به بدن کرد، گفت خاک عالم به سرم حسین، که از اثر تیر و سنان جای یک بوسه من